العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به مصداق الدوم از نوع الدوم بحث از آلات قمار است که گفته می شود معاوضه و داد و ستد در آلات قمار حرام است تکلیفاً و باطل است وضعاً. ابتداعا مقدمه کوتاهی برای تحریر محل نزاع اشاره کنیم. مقدمه این است که چهار حکم در رابطه با قمار و آلات قمار مطرح است. که یک حکم رو اینجا بررسی می کنند شیخ انصاری و سه حکم رو در النوع الرابع باید بررسی کنید. اون سه حکمی که اونجا بررسی خواهیم کرد، یک حکم قمار کردن چیست؟ قمار بازی یه حکمش تکلیفا چیست؟ حکم دوم ما قومر علی، از نظر وضعی چه حکمی داره؟ آن پولی که برد و باخت بروس و برنده اون پول رو میگیره که اصطلاحا بهش میگن رهن. شرط بندی کردن رو 10 میلیون تومان، او 10 میلیون رو برنده میشه در قمار. آیا این ما قومر علیه رو مالک میشه یا مالک نمیشه؟ تصرف در اون جایزه یا جایز نیست؟ و اینم بحث دومیست که در جای خودش باید بحث بشه. حکم دوم. حکم سوم جلوس در مجلس قمار بدون قمار بازی. این حکمش. این سه حکم رو در النوع الرابع کاملا بررسی میکنیم و به تفصیل اشاره میکنیم، توضیح میدیم.
جلوس در مجلس قمار خب
خب حالا آیا همه محرمات جلوس در مجلسشون مشکل داره؟ اینجا به مناسبت بحث میکنیم یا نه همه محرمات نیست اختصاص به شراب داره یا نه ملاتی ازش استفاده میشه که در قمار هم همون حکم شرابه که بعضی ها گفتن جاری میشه یا نه؟ یه بحث مهمیه، اون باید بحث بشه دیگه و ما دیدیم این بحث رو در نوع رابه بحث میکنیم. مثل میگه یه سری احکامه که دیگه ربطی به این مقاصد محرمه و اینا نداره، آیا قمارباز فاسقه یا نه، او در جای خودش دیگه باید بحثای دیگری داره. این سه حکم مهمه که در نوع رابه مورد بحث قرار میگیره. خب حالا دیگه برسیم یا جلوس فی مجلس قمار مثل جلوس فی مجلس شراب خمر یا مثل اون نیست، یا در همه محرمات جلوس فی مجلس حرام حرام، مثلا کسی گوشاش نمیشنوه ولی تو مجلس غیبت نشسته، آیا نشستن در مجلس غیبت، حالا در بحث غیبت سماع چجوره استماع چجوره، اون بحثاش باید بیاد. برای نشستن در مجلس قمار بالاخره چجوریه؟ قمار بازی نمی کنه، داره نگاه میکنه دو نفر دارن قمار میزنن مثلا، اینا خب اونجا باید بررسی بشه. حکمی که فعلا مورد بحث ما هست الان این است که معاوضه و داد و ستد بر آلات قمار تکلیفاً و وضعاً چگونه است؟ این محل نزاع الان، اون سه حکم باید جای خودش بیاد. خب اینجا مطالبی از بحث داریم. مطلب اول بسیار مختصر، دو تا موضوع رو باید بازشناسی کنیم. یکی قمار چیست، مبحث دوم آلات قمار کدام است. آلات قمار یعنی چی؟ خب اینا همه آثار داره، آثار کتیبه. نسبت به قمار ما فعلا معنای لغوی و اختلافات اصطلاحی رو فی الجمله اشاره میکنه. اصل بحثش در انواع الرابع خواهد آمد. کلمه قمار در لغت میشه گفت لغویین سه معنا برای قمار اشاره کردن، نه این درس مشترک. بعضی از لغوی معنای اولو میگن، بعضی معنای دوم، بعضی معنای سوم. در لغت گفته میشه قمار یکی به معنای مراهنه است. مراهنه یعنی برد و باخت، یعنی پولی رو بگذارن، یعنی شرط بندی، پولی رو بگذارن و بگن هر کی برد پول مال او، یا جنس یا شی، هر کی برد این مال او، این میشه مراهنه، برد و باخت. معنای دوم بعضی لغویین میگن قمار به معنای خداع است، مخادعه، فریب، که ان در ذات قمار فریب مخادعه است. معنای سوم گفت گفته میشه غمار به معنای غلبه است، مغالبه. یک کسی درگیر میشه با یک کسی پیروز بشه بر اینو میگن غمار. شما حالا برخی لغویین به سریع اشاره میکنیم، هر کدوم به یکی از این سه معنا اشاره میکنیم. معجم مقاییس لغه که خب کتاب مهمی در لغت به خصوصیاتش قبلا اشاره کردیم، خیلی معنای درستی برای قمار به دست نمیده. میگه معنای القاف و الميم و الراء اصل صحيح يدل على بياض في شيء. میگه اصل معنای قمار یعنی سفیدی هایی که در یک چیزه، یک چیزی که رنگ خاکستری و کدر داره، لکه های سفید درش باشه، به اون میگن قمره، به اون میگن قمار. مثلا و من ذالک قمر السماء، به ماه آسمان که ماه میگن برای همینه. یا در لکه های سیاه آسمانی یه لکه سفیدیه، یا درش لکه های کدری هست قسمتش روشن. حالا خیلی مهم نیست اینا، حمارن اغمر ای ابیض. نسبت به قمارم میگه این قمار، قماربازی، ما نمیدونیم از همین اصل گرفته شده که معناش اینه مال یک کسی زیاد و کم میشه، مثل اون لکه های سفیدی که زیاد و کم میشه در بعضی اشیا، بهش میگن قمار. یا برخلاف اصل، قمار بر این معنا نیست، برخلاف اصل هست. ایشون میگه که وحازا شیون قد سمعنا و الله اعلم به صحته. من نمیتونم قضاوتی داشته باشم. عرض کنم که ابن سینه در المحکم و المحیط الاعظم و قامر الرجل مقامرتن و قمارن راهنه، این به معنی مراهنه، برد و باخت. المخصص ابن سینه، قامرت الرجل مقامرتن و قمارن راهنتو. اساس البلاغه زمخشری و من المجاز تقمره و خدعه و منه القمار لانه خداع. میگه قمار به معنی خداع، به معنی فریب. ازهری در تهذیب اللغه و کأن القمار معقود من الخداع. از جمهرة اللغه ابن درید استفاده میشه که قمار به معنای غلبه است. پس این سه معنا در لغت برای قمار ذکر شد. اما در اصطلاح فقهی چند احتمال راجع به این که قمار در فقه یعنی چی؟ کلا از کردیم یا فقط احتمالات رو برمی‌شماریم، بررسی مفصلش با در انواع رابع بیاد. یک احتمال یا نظریه این است که گفته میشه بازی با آلات قمار که همراه با برد و باخت باشه و مراهنه، این قمار است. دو تا خصوصیت داره، یک بازی با آلات قمار باشه مثل ورق و پاسور و بوکر و امثال اینها، حالا دومینو اگر از آلات قمار باشه که حالا بحث میکنیم اون رو، بازی با آلات قمار به قصد برد و باخت. هزار کدوم از این دو خصوصیت نباشه میگن قمار نیست. بازی با آلات قمار بدون برد و باخت، این نظریه میگه قمار نیست. بازی با غیر آلات قمار ولو با برد و باخت، میرن تنیس بازی میکنن شرط میذارن، میگن این قمار نیست. حالا حرمت داره اونو بس آخر، ولی عنوان قمار میگن برای صدق نمیکنه. این یک نظر، یه احتمال. نظر دوم، هر بازی که درش برد و باخت باشه میشه قمار، ملاک آلات قمار نیست. اللعب مع المراهنه قمار، بازی با مراهنه و برد و باخت میشه قمار. دو تا تیم فوتبال بازی کنن شرط بزنن که قول میگه قمار، تیم الف و تیم ب بازی میکنن، هر کی برد این قمار بگیر میشه قمار.
اینجا از کی باشه جایزه دخیل نیست اینجا؟
چی؟
جایزه از کی باشه دخیل نیست توی تعریف؟
نه، در این تعریف فرقی نداره، جایزه من فرد ثالث باشه یا من احد طرفین باشه. نظریه سوم خوب دقت کنید، گفته میشه بازی با آلات قمار قمار است، چه برد و باخت باشه چه نباشه. شطرنج بازی میکنه بدون برد و باخت، اگه شطرنج از آلات قمار باشه، ولو بدون برد و باخت، بدون مراهنه. این نظریه میگه قمار. نظریه چهارم این است که مطلق مراهنه و برد و باخت ولو بازی نباشه قمار. مطلق برد و باخت، مسابقه علمی هست، دو تا تیم مسابقه علمی میدن، بازی نیست. هر کی تونست مشکله رو حل کنه این مقدار میگه، پس گفتن این قمار هست. خب ببینید، ما الان ممکنه به یه مناسبتی بحث آلات قمار برسیم، نظر خودمون توضیح بدیم، ولی فعلا ببینید کاملا تعریف قمار در شؤون مختلف این مسئله تأثیر داره. حالا از این چهار نظریه شعب مختلف هم در میاد بازها، این هم دقت کنید نقطه این که آقای اشاره کردن، یه شعبه از این چهار نظریه باز در میاد، گاهی به شش نظریه و هفت نظریه میرسه. حالا اونا رو جای خودش که آیا فرد و طرفین بگذارن، فرد ثالث بگذاره یا نه. شما ببینید وقت سوالات مختلف اینجا به ذهن میاد، موارد مختلف، مثلا آیا شرط بندی بدون لعب و بازی قمار یا قمار نیست؟ دو تا تیم بازی میکنن، انبوه مردم در دنیا شرط بندی میکنن روی این دو تا تیم، آیا این شرط بندی قماره یا نه؟ آیا اون پولی که برنده میبره حرام تصرف درش یا نه؟ آیا اگه پول رو طرف بازنده به طرف برنده هبه کنه یا صلح کنه، اگه قمار نباشه مشکلی داره یا نه؟ اینا اختلاف نظریه پیش میاد، تو فقه هم پیش آمده زیاد. خب بعضی از اهل سنت، ما در بحث رمز ارزها اشاره کردیم، قمار رو جوری معنا میکنن که معاوضه بر رمز ارز میشه قمار. قرارداد بیمه رو میگن قماره، چون قماره باطل. و اینجا این موضوع شناسی فقهیش خیلی مهمه. آیا شرکت‌های هرمی اگه داد و ستده درش باطله و چشکیه؟ بعضی از اعلام میگن در نبوه ما شرکت هرمی شما و این اصطلاح اگر دقیق تو فقه معنا بشه، چارچوبش روشن بشه، خب این موانع روشن میشه. آیا برخی از بازی های کامپیوتری مثل کلاش آف مثلا که به نظر ما قمار، آیا قمار یا قمار نیست؟ آیا باید بحث بشه، بررسی بشه در این موضوع بحث قمار بحث بشه از بشه. پس فعلا در مبحث اول، در مطلب اول، قمار و تعریف اصطلاحی قمار حداقل چهار اختلاف درشه، چهار دیدگاه درش هست. این رو بیش از این فعلا وارد نمیشیم، بعد از که نوع چهارم، ولی به این مناسبتی بعد نظر خود نوعی توضیح مختصری اشاره خواهیم کرد. مبحث دوم این است که آلات قمار یعنی چه؟ خود اینم بشناسیم و اینم دو احتمال داریش که حالا دیگه اول مطلب فردام که بحث رمز ارز هاست رو بعد هفته آیندم که سه روز اولش ندن تعطیل، حالا به روز آخرش هم بعد دوستان اعلام میکنن. این چند دقیقه رو باز اجازه بدید دوستانی هم خدا اصرار دارن اون بحث قبلیمون یک چند دقیقه مختصر بپردازیم. عرض کردم که در کنار پیشرفت‌های علمیمون به سه مطلب با توجه کنیم. نکته اولی که عرض کردم بازبینی معنوی خودمون هست. یک بحث مفصلی است که دیگه بیش از این معطل نمی کنیم، اشاراتی کردم. مطلب دومی که میخوام عرض کنم این است که عرض دوستان در کنار پیشرفت‌های علمی بازبینی‌های معنوی وظیفه بسیار مهمی که داریم تبلیغ مکتب اهل بیت این وظیفه بسیار عمده است که به دوش ماست و از این وظیفه نباید غفلت کنیم. باز نگاه کنید رفقا، گاهی یک عوارضی بر انسان عارض میشه، کم کم به یه نتیجه میرسه که دستگیری از ایتام آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و روشنگری در رابطه با مسائل مذهب رو چند نبذی و کسر شعن خودشون میدونن. آقا من که سطح چهارم رو گرفتم، من که استاد سطوح عالیم، من که استاد درس خارجم، من که چنینم، من که چنانم، دیگه حالا منم مثلا برم تبلیغ. این حالتی که بهمون دست بده همه برکت از عمر و علم و همه چیزمون میره. ما وظیفه اصلیمون رسیدگی به دیگران هست. اگه چیزی بلدی دستگیری کنیم از دیگران. شما ببینید برخی از بزرگان ما، این آقای مهدوی زاده گفتن با مرحوم آقای تبریزی خوب نزدیک بود، یه وقت این نکته ایشون رو من حاضر بودم سالها بحثیشون، این نکته ایشون نقل کردن فرمودن یه وقت در درس یه کسی اشکالی کرد و ایشون گفتن حالا مثلا وقتش نیست وقت دیگران نگیر، حالا من نقل معنا میکنم دیگران هستم از دیگر خود خودیشن هم از خودشون بپرسید. حالا صدت اینجا که چه دیگر یک کسی باز خود مگه مجلس روزه است که ما سکوت کنیم و گفت یه حرف دو گفت مرحوم آقای تبریزی منقلب شدن. گفتم من همه یه آرزوم بود که روزه خون اهل بیت بشم و ایشون میرم استاد سطوح عالیه در حوزه نجف بود، بلند میشد میرفت در قبائل و در روستاهای اطراف هیله و اینا تبلیغ میکرد. بعد فرمودن چی خیال کردی؟ حالا که من مرجع شدم صندوقدار، خوبه که پول از مردم بگیرم بذارم تو صندوق به طلبه کنم، این خیلی خوبه، یا روزه خونی یا دستگیری از ایتام. آدم گاهی خجالت میکشه مسیحیت رو ببینی. همین الان که اینجا نشستید در افریقا جزامی خانه ای پیدا نمی کنید که یک کشیش مسیحی اونجا حاضر باشه. حتی تو جزامی خانه های افریقا حاضرم برن که دین باطلشون رو تبلیغ کنن. نکنه یک وقت این عناوین ما را از وظیفه اصلیمون باز بداره. نکنه دو سال کرونا مردم هم خیلی دنبال نبودن، ما هم یه حالا دیگه نه. آقا مردم نیاز دارن با همه اون چه صدا و سیما و چنین، ولی باز هم این مواجهه با مردم. همین الان رفقای اینجا هستن که بیان میکروفونو بگیرن صحبت کنن، همین الان میگن چند صد نفر منبر، چند صد نفر مردم میان استقبال میکنن، مردم تشنن. هر کس به هر جور، نمیگم تنها منبر، که از رفقا لذت بردم. یه وقت مردم ببینید رو من این کارای تبلیغاتی، این یک تابلو تبلیغاتی، این روایت از ارشاد القلوب اینجا تابلو کردم، روایت از حضرت رسول، این یک نگاه به ولایت اهل بیت داره که تابلو کردم، ترجمه کردم، توضیح میکنم بین مردم. یک کسی با فضای مجازی میتونه ارتباط بگیره. واقعا آدم احساس خجالت میکنه در مقابل بعضی. این سال اخیر حج که بعد رسته شد، یک جوانی در عربستان از دوستان قدیمی ما بود، ما یه گرده هایی داشتیم می آمدن اینا، یه زندان افتاده بود 3 سال خورده ای، بعض رفقا بودن که ما رفتیم دیدن اون. یک جوان معلم ورزش، آقا وقتی حرف می زد من لذت می بردم، از خودم هم خجالت می کشم. می گفت شیخنا یادتون اون جلسات این گفته این گفته این گفته، در تمام این 3 سال این زندان با همه شکنجه ها یک ذره تناظر نکردم از مکتب. هر چی خواستن که سوژه از این بگیرن نتونستن. سازمان هر یک گرده بود اول که از آقای اونجا بود و من گفت فلان، نه همیشه سی جوان یادم نمیاد، همیشه چهره او در مقابل من. رفتیم تو جنگل های مالزی نزدیک سنگاپور، دوستان ما رو بردم وسط جنگل یه خونه ای، آمد به استقبال بود، گفتن یه عالم اهل سنت بوده، منطقه مفتی بوده، امام جمعه بوده، چنین چنان برگشت آمده مکتب اهل بیت. با چه سختی، با چه مرارتی، چه بلاها سرش آوردن. وقت به من میگفت فلانی یه خونه میکردم حسینیه، اینجا حسینیه یا حره ابن یزید ریاحیست، برای چی اسم حر رو گذاشتم؟ برای که من مثل خود خیلی خدمت کردم مکتب دشمن، ولی الان فهمیدم اشتباه کردم، من میخوام مثل حر خدمت کنم به مذهب اهل بیت. مردم تو افغانستان، تو پاکستان، تو شبه قاره، در جاهای دیگه چه زجرها برای مکتب میکشن. وقت من از یکم فرصت دستگیری دیگران غفلت کنم. رفقا واقعا من گیرم میگم ما تو سراشیبیم، یعنی ما عمرمون تمومه، ما یه نگاه دیگه به خودمون داریم. شماها در سعودی این توجه رو داشته باشید، هر روشه برای اهل بیت سرمایه گذاری کنید، برای تو سرمایه گذاری میکنید. یه بخش میدم این آقای کنگلهی برای امام سجاد بنا بوده، یک آقای گفتن تو یک کتاب بنویس، و بعد اون مسئول کنگره من گفتن با آقای آقا صحبت کردیم، گفته کلمه این من خطی اینقدر، صفحه اینقدر، هرچی گفتی ما اینقدر بوجه بودن نه نمیشه. گفتم تلفنشو بدید به من. اشتاختم او رساب تعلیفاته بهش زنگ زدم، گفتم خجالت نکشید، گوشت و پوست و خون دست مکتب علویه آمدی موازنه کردی کلمه ایچم صفحه ایچم خجالت نکشید، آخرش باید این بشید. رفقا غفلت نکنید، از دست ندید این فرصت، به هر شکلی شده این فضا رو برای خودتون فراهم کنید، دستگیری از دیگران تو فضای مجازیه، تو فضای خانوادگیه، تو فضای منبره، تو فضای تبلیغ، اون چه برکت بده خدا به علممون به زندگیمون سرمایه گذاری برای مسیر اهل بیت. من قضیه ها دارم از این مسئله، نتایج فراوان و ثمرات فراوان که حالا دیگه معطل نمی کنم، امیدوارم خدا من به هممون توفیق بده در این مسیرم در کنار مسیر علمی انشاءالله گام هایی برداریم. حالا فردا که بحث از هفته آینده سه روز اول که به مناسبت فاطمیه تعطیله، ما احتمالا تو دو روز آخر هم تعطیل کنیم به جهتی، حالا بعد میگم انشاءالله دوستان اطلاع رسانی خواهند کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.